بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نقد و بررسی اشعار و افکار و اندیشه های خواجه کرمانی رو در این جلسه دنبال می‌کنیم با بحثی در باب جایگاه دو مثنوی عرفانی خواجه کرمانی با عنوان روضة الانوار و کمال نامه. صحبت خودم رو با قرائت چند بیتی از آغاز مثنوی روضة الانوار که از مثنوی های کم خوانده شده ادبیات فارسی آغاز می کنم. زینت الروضة فی الاولی بسم اله صمد مفضلی، شد چمن طبع ترنم سرای، روضه انوار به نام خدای. پنجره ساز حرم ششدری، نقش تراز طبق چنبری، رنگ رز قرمزی آفتاب، ناف گشای نفس مشک ناب، مجمر گردان نسیم بهار، لخلق سوز چمن گل ازار، هدهد جان مرغ سلیمان او، توتی دل بلبل بستان او. پنجری چرخ به انجم سپرد، منظری دیده به مردم سپرد، آورد از خون سیاه مشک چین، و از مگس نحل دهد انگبین. از گل خواجو چو شود خاک راه، لاله تحلیل دمد چون گیاه. بلبل طبعش چو برآرد نوا، پرده توحید زند در هوا. یکی از خوندنی ترین مثنوی ها به تقلید و دنباله مثنوی مخزن الاسرار نظامی روضة الانوار خواجوی کرمانیه که ابیاتی از اون رو قرائت کردم و در مقایسه با دیگر مثنوی ها یکی از مثنوی های پرقدرت شعر فارسی با زیبایی شناسی های مخصوص به خودش و جذابیت هایی که کاملا اون رو متمایز میکنه از مثنوی مخزن الاسرار که عموما آشنای اذهان و سخنوران هست. بحثی که امروز میخوام داشته باشم در این جلسه این است که روضة الانوار کجای شعر فارسی قرار میگیره و در جریان شکلگیری مثنوی های عرفانی شعر فارسی چگونه میتونیم اون رو در جای خودش قرار بدیم. همراه با اون تلاش میکنم اگر فرصت انشاءالله اجازه بده مثنوی کمال نامی خواجو رو هم راجع به صحبت بکنیم و توضیح میدم که چگونه این مثنوی ها همه این مثنوی ها از آبشخور شعر سنایی برخوردار بودن و مسیر طولانی که از سنایی تا به خواجو و بعد به جامی میرسیم تا قرن نهم رو طی کردن. پیش از اینکه وارد بحث بشم لازم میدونم به سنایی و مثنوی های اولین مثنوی های عرفانی شعر فارسی اشاره بکنم. همه میدونیم که مثنوی حدیقت الحقیقه و شریعت و طریقه سنایی اولین مثنوی عرفانی تعلیمی شعر فارسی است و مثنوی سیر العباد من المبدا الى المعاد اولین مثنوی رمزی شعر فارسی. هر دوی این مثنوی ها، هر دوی این مجموعه اشعار پس از خودشون بسیاری دنبال روان و رهروانی داشتند، کسانی که همه اشعار مندرج در این مثنوی ها رو فراوان خوندن، قرائت کردن در خانقاه ها، در مجالس عموما ابیات این مثنوی ها خونده شده و همه میدونیم که دو چهره بزرگ ادبیات فارسی در شعر عرفانی یعنی عطار و مولانا هر دو از خان پرنعمت سنایی بهره بردن. این بحث پیش از این شده، نمیخوام به این مطلب بپردازم، فقط خواستم اشاره بکنم که حدیقه سنایی که حدود 8500 بیت به طور متوسط بیت برای اون در نظر میگیریم، با دربرداشتن تعداد زیادی حکایت‌های کوتاه و مثل‌ها و تمثیل‌ها و هدف تعلیم و تربیت جان و روح مخاطبان خودش، اولین مثنوی شعری ماست که آبشخورهای فکری خود اون رو باید در متون منصور پیش از سنایی، در کتابهایی مثل کتاب تعرف کلاوازی، مثل کتاب لمعه ابو نصر سراج، کتاب کشف المحجوب حجویری، احیاء علوم دین غزالی و دیگر آثار ببینیم. اولین باریه که در شعر فارسی شاعری به نظم موضوعات عرفانی همت می‌گماره و غیر از این که در این مثنوی که حالا امروز موضوع بحث من چون مثنوی است فقط به مثنوی ها میپردازم، میدونید که در عرصه غزل و قصیده هم باز نوآوره و اوله و به همین جهت عموما ما سنایی رو آدم و شعرای شعر عرفانی میدونیم، همان گونه که رودکی رو آدم و شعرای شعر فارسی مینامند، سنایی آدم و شعرای شعر عرفانی به حساب میاد به جهت اول بودنش در سرودن اولین قصیده عرفانی، اولین غزل عرفانی، اولین قلندریات در شعر فارسی که عطار پس از اون ازش استفاده میکنه و اولین مثنوی های و مثنوی رمزی سیر و لباد که شاید بتونم خدمتون عرض کنم که مهمترین بهره‌وری ها رو از اون شیخ شهاب الدین سهروردی میکنه در رساله های رمزی کوتاهش و جای به جای از ابیات حدیقه و سیر العباد در مثنوی های رمزیش استفاده کرد. اما در فاصله سنایی و عطار عموما ما بعد از سنایی پرن میپردازیم به عطار به عنوان مهمترین چهره شعر عرفانی که نزدیک به سنایی هست و فوراً از مثلث داستانی عطار الهی نامه منطق الطیر و مصیبت نامه یاد میکنیم، از اسرار نامه او، مختار نامه او و دیوان اشعار. در فاصله میان سنایی و عطار مثنوی های پدید میاد که عموماً از چشمها غافل مونده و به اونها نپرداختن، در حالی که خود اونها بسیار تأثیرگذار بودن روی جریانهای مثنوی سرایی در شعر فارسی. دو مثنوی رحیق و تحقیق از یک وزیر دربار مبارک شاه مرو رودی که در حدود 500 این 550 این مثنوی رو سروده و یک مثنوی دیگری به نام مصباح الارواح از بردسیری کرمانی که هنوز در باب مؤلفش تردید هست. آخرین پیشنهادات این است که به هر حال این حتما قبلا اون رو به اوحدالدین کرمانی منتسب میدونستن، اما امروز بیشتر بر این هست که بردسیری کرمانی قرن ششم هست که سراینده این مثنوی است. این دو مثنوی یعنی رحیق و تحقیق و مصباح الارواح نشون میدن که داره جریانهای مثنوی سرایی شکل میگیره. مصباح الارواح بردسیری کاملا دنباله سیر العباد سنایی، تمام فضاهای شعری سیر العباد استفاده میکنه، در بحر خفیف که سنایی همه مثنوی هاشو به اون سروده میشه، تمام مسیر سفری که سالک سیر العباد داره در مصباح الارواح هم تکرار میشه و یکی از جذابیت های دیگر این مثنوی این است که سالک و راوی همون شاعر در این داستان، همونجور که در سیر العباد شاعر راوی هست، راوی داستان هست و بنابراین این گونه مثنوی ها رو با یک سیر معراجی با داشتن راوی اول شخص میتونیم در زمره مثنوی هایی که دارای تجربه عرفانی هستن جای بدیم. این طبقه بندی هایی که امروز میکنم تا به حال صورت نگرفته، اولین باریه که این بحث به این شکل مطرح میشه و این جدول هایی که خدمتون گفتم به همین جهت اهمیت داره. وقتی به عطار میرسیم، من راجع به رحیق و تحقیق بعدن صحبت میکنم چون مثنوی رحیق و تحقیق کاملا یک مثنوی، شاید همین الانم بگم بد نیست، مثنوی زبان حالیه. آقای پورجوادی نخستین بار این مثنوی رو تصحیح کردن و میدونین که بحث زبان حال در شعر فارسی رو باز استاد پورجوادی مطرح کردن. خود مثنوی های زبان حالی در شعر فارسی یکی از جریان هاییه که شکل میگیره. مایه هاش رو مبارک شاه در ابتدای مثنویش میگه که از احیاء علوم دین غزالی گرفته، داستانی بین کاغذ و خواننده اون مطلبی که روی کاغذ هست، خواننده از کاغذ میپرسه که چه کسی روی تو رو سیاه کرده، اون میگه دوات سیاه کرده، میگه من میخوام بدونم که چه کسی هست که این حروف رو نوشته، میگه از دوات بپرس، پیش دوات میره، میگه تو چه نوشتی و چه میخواستی، گفت من نمیدونم، دست منو نوشته، پیش دست میره، با دست گفتگو میکنه سالک و راوی و با دست گفتگو میکنه، دست میگه من کاری نیستم، یه قدرتی هست که من رو وادار کرده به نوشتن. پیش قدرت میره، قدرت میگه من کاری نیستم، پیش اراده برو، اراده میگه برو پیش علم برو، علم اونو بالاخره میبره به قلم، میبره قلم حق تعالی میبره و یه سیر رو دوباره توی عالم بالا ادامه میده تا اینکه میرسه به ذات حق تعالی و اینکه هر چه که در عالم پدید میاد همه از قلم حق تعالی سرریز میشه. این مثنوی اهمیتش از این جهته که گفتگوی یک راویست با اشیا و سخن گفتن و به سخن آمدن کاغذ و دوات و حالا یه سری موجودات حسی، یه سری موجودات انتزاعی مثل خود قدرت و اراده و امثال اونها که برای خودش جالبه، اونها خودشون میتونن در یک جریان مثنوی های عرفانی ما قرار بگیرن. من در باب اون جریان دوباره برمیگردم صحبت میکنم. به عطار که میرسیم، عطار خیلی استفاده میکنه از سیر العباد و همینطور حدیقه. شاید بتونم بگم مثنوی که کاملا پیرو حدیقه سنایی سروده و حتما بهش توجه داشته مثنوی اسرارنامه عطار هست. کاملا سبک و سیاق این مثنوی، سبک و سیاق کتاب حدیقه است. تعداد زیادی ابیات با حکایت ها و تمثیل های همراه میشه. پلات مرکزی و داستان مرکزی نداره. موضوعات فراخور موقعیت مطرح میشن و حکایتی مناسبت اونها طرح میشه. اسرارنامه عطار هم کاملا همین سیاق رو داره و میتونیم اون رو دنباله مسیر حدیقه سنایی بتونیم. اما در میان آثار عطار قطعا مهمترین اونها اون سگانه یا اون مثلث شعر عرفانیش، اون سه داستان مهمش، الهی نامه، منطق الطیر و مصیبت نامه است که من در همینجا طی دو جلسه در باب رابطه و پیوند این سه منظومه پیش از این در دوره عطار صحبت کردم و نشون دادم که در حقیقت حرکت مثنوی داستانی عطار یک داستان بیشتر نیست، یک تریلوژیه که از الهی نامه آغاز میشه به منطق الطیر میرسه تا به در مصیبت نامه به پایان میرسه. در الهی نامه ما یک دوره طلب رو داریم، مرحله طلب اتفاق میفته، در منطقه تیر سلوکه و سلوکیه میتونیم نام بگذاریم و در مرتبه مصیبت نامه که مرتبه رسیدن هست و مرتبه نهایی هست. بنابراین من در این جلسه امروز وقتی از عطار و مصیبت نامه یاد میکنم، منظور من این مثلث هست، چون نمیتونم هر سه رو تکرار بکنم. در دل مصیبت نامه الهی نامه و منطق الطیر هم مستوره. عطار در شکل دادن به مصیبت نامه به طور خاص اتفاقا توجه به رحیق و تحقیق داره. رحیق و تحقیقه که کتاب خیلی کوچیکی هم هست و تعداد ابیاتش بیش از 1000 بیت هم نیست، از جمله مثنوی هایی که مولانا هم ملاحظه کرده، از ابیاتش بسیار استفاده کرده. یکی از ابیات مرکزی که مولانا بهش اشاره میکنه و بخشی از مثنوی رو در شرح اون میاره، آسمان هاست در ولایت جان. من یادم هست وقتی حدیقه رو ترسیم میکردم استاد شفیع پرسیدن که این بیت آیا تو آثار سنایی، چون همون بحر خفیفه، آیا در آثار سنایی این بیت رو ندیدی؟ در واقعا در کتاب حدیقه و آثار سنایی نبود و اون رو باید در رحیق و تحقیق پیدا کنیم و احتمالاً سراینده اصلی اون مبارک شاه و چنین بیتی که بعداً مورد استفاده مولانا قرار میگیره و یکی از بحث‌های مهمش در مثنوی بر اساس این بیت مبارک شاه که اصلاً عارف نبوده بلکه علاقه عرفانی داشته و این مثنوی رو در دو ماه سروده پدید آورده. مصیبت نامه طرحش خیلی شبیه طرح رحیق و تحقیق است، از همون زبان حالی استفاده کرده عطار در مثنوی خودش. اما واقعا باید بگیم که مصیبت نامه یک حرکت معراجیه و معراج نامه های پیامبر اسلام مایه های اصلی اون رو فراهم می کردن. همونجور که می دونین معراج نامه های پیامبر عموماً با دو راوی، یعنی دو دسته معراج نامه میتونیم با سبقه بندی بکنیم در معراج نامه های پیامبر، با راوی اول شخص، با راوی سوم شخص. من الان یک معراج نامه ایلخانی رو دارم تصحیح میکنم، تقریبا به پایان رسیده. تنها معراج نامه فارسی قرن ششم هست که باقی مونده، از یک کتابخونه در ترکیه گرفتم این نسخه رو. این معراج نامه یک بخشش از زبان پیامبره و روایت خود پیامبر هست از طبقاتی که سیر میکنه و یک روایت در درون روایت پیامبر هست که کاتب این معراج‌نامه و نویسندش که معلوم نیست متاسفانه در میان اون صحبت می‌کنه. تمام معراج‌نامه‌هایی که از دید عموماً عرفا هم گذشته از همین سبک و سیاق برخوردارن. شما اگر کتاب المعراج قشیری رو هم ملاحظه بفرمایید و دیگر معراج‌نامه‌های ابن سینا و دیگران رو که روایت معراج پیامبر رو آوردن، غالباً از دو روایت اول شخص و سوم شخص استفاده کردن. عطار در مصیبت‌نامه روایت سوم شخص رو به کار می‌بره و از این جهت خارج میشه از حوزه تجربه های عرفانی و خودش رو قرار میده در سلک رساله هایی که ما میتونیم اونها رو رساله های معراجی نام بگذاریم. اما مولانا که پس از عطار شاید مهمترین چهره شعر عرفانی ماست قرن هفتم، با مثنوی که ختم الکلام مثنوی سرایی به حساب اومد و گفتن اسم کتاب رو مثنوی گذاشتن و گفتن دیگه مثنوی عرفانی با اون دفترش تمام میشه، برای اینکه مفهوم معرفت عرفانی با این مثنوی به پایان میرسه، واقعا پس از خودش پیرو مهمی در ایران پیدا نکرد. شاید در ایران یا منظور من به زبان فارسی است. در زبان فارسی تنها مثنوی مهمی که به سبک و سیاق مثنوی مولوی نوشته شد آثار فرزندش سلطان ولد هست، ابتدا نامه و انتها نامه، که واقعا به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، نه از نظر زیبایی شناسی نه از نظر مفاهیم عرفانی به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، فقط از این جهت که از همون وزن بحر رمل استفاده میکنه و شیوه های داستانگوی پدر رو دنبال میکنه، میتونیم از رهروان مولانا اون رو به حساب بیاریم. اما یه جریان داره ادامه پیدا میکنه در قرن ششم همزمان با عطار، تقریبا در همون سالهایی که عطار داره داستان سرای بزرگ نیشابور داستانهای عرفانی خودش رو میگه، در گنجه نظامی در 40 سالگی شروع میکنه به سرودن یک مثنوی تعلیمی عرفانی. اولین تجربه نظامی هست، پس از اون داستانهای عاشقانش رو سروده و بعد دیگه رها میکنه اون فضای عرفانی که در مخزن رو اسرار داشته، نه فضای زاهدانه و انسان مدار و اخلاق مدار رو، بلکه گرایش های عرفانی که در مخزن الاسرار داشت و خودش رو در اونجا تابع صناعی میدونه و یاد هم میکنه در مخزن الاسرار که این کتاب نامه دو آمد ز دو ناموسگاه، هر دو مسجل به دو بهرام شاه. چون هر دو، یعنی هم صناعی و هم خودش، کتاب خودشون رو به فخرالدین بهرام شاه نامی پادشاهی در گنجه و پادشاهی در غزنین تقدیم کرده بودن، کتاب خودش رو با اون مقایسه میکنه و توضیح هم میده که این کتاب خیلی از کتاب اون عارف غزنی و شاعر غزنی بهتر هست و اون رو در یک سطحی بالاتر قرار میده. اما در تمام کتاب کاملا شیوه نگاه صناعی مداری او در اثر روشن هست، هرچند که نظامی یه کار مهمی انجام میده و اون اینه که متوجه میشه یا حدس میزنه یا فکر میکنه که در مقابل بحر خفیفی که صناعی ازش استفاده کرده، فاعلاتون مفاعلون فعلون، ای درون پرور برون آراو، ای خرد بخش بی خرد بخشای، که نظم خیلی آرامی داره و بسیار مناسب البته بیان مفاهیم سنگین کلامی فلسفی و عرفانیه که صناعی میخواست پدید بیاره و از این جهت صناعی یکی از زبان آورترین شاعران شعر فارسی است. نظامی نمیپسنده این آرامش این زبان رو، درست نقطه مقابل این بحر خفیف از بحر سری استفاده میکنه، دو تا وزنی که فضای شعر رو کاملا تغییر میدن. مفتعلون مفتعلون فاعلون، این بحر سری ترین بحره با خیلی سرعت زیاد، وزن پر جنب و جوشیه در شعر فارسی برخلاف بحر خفیفی که ازش یاد کردیم، و شروع میکنه مثنوی خودش رو بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است و رو ختم کن، و مثنوی خودش رو آغاز میکنه و پایه‌گذار یک نوع تازه‌ای از مثنوی تعلیمی عرفانی در شعر فارسی میشه. سبک و سیاق مخزن الاسرار از جهت قرار گرفتن موضوعات عرفانی و اخلاقی و حکایت ها بسیار شبیه کتاب حدیقه است، با این تفاوت که همونجوری خدمتتون عرض کردم فضای شعر به خاطر موسیقی حاکم بر اون متفاوته. اینجا من میتونم اون چون نمیتونم نمودارها رو نمایش بدم در باب اون سرفصل هایی که تا الان بهش رسیدیم صحبت بکنم. حدیقه رو به یاد دارین؟ از حدیقه شما دیدین که عطار پیرو او اسرارنامه رو سروده بود، مصباح الارواح پیرو دو تا حدیقه و سر العباد رو اگر قرار بدین از سر العباد مثنوی مصباح الارواح نتیجه شد، از حدیقه اسرارنامه، از حدیقه مخزن الاسرار هم پدید آمدی که از مثنوی هایی که خدمتون عرض کردم نظامی آفرید و از مثنوی مخزن الاسرار البته دیگه یک جریان کاملا خاصی در شعر فارسی مورد استقبال شاعران قرار گرفت و ادامه پیدا کرد تا قرن 12 و 13 هجری. هم شما میدونید که متشر وحشی بافقی هم باز خمسه سرائی و سته سرائی و سبع سرائی و اینها را هم داریم. چه اتفاق میفته که تا این حد شاعران شعر فارسی از نظامی استقبال میکنن؟ این رو باید نمیخوام بهش بپردازم ولی دلایل متعددی وجود داره. یکی حضور منظومه های عاشقانه است که فضای لطیفی رو وارد این شعر فارسی و دوره های مختلف کرده و دیگر وزن جذابیه که بحر سریع داره و به نظر میرسه که شاعران عارف هم علاقمند هستن که از این شیوه استفاده بکنن. من نمیخوام نظیر سرایان خمسه نظامی رو بگم، من دارم در باب مثنوی های عرفانی صحبت میکنم که شاعران عارف به تبع مخزن الاسرار سرودن، که پس از نظامی اولین کسی که این جریان رو دنبال میکنه امیر خسرو دهلوی هست. مثنوی داره، منظومه داره به نام مطلع الانوار. مطلع الانوار حدود 3000 بیت شعر هست، درست بر وزن مخزن الاسرار. تمام نظیره های مخزن الاسرار به همون بحر هستند، در حالی که اولین و مهمترین نظیره کتاب حدیقه یعنی اسرارنامه به بحر هزجه. عطار هم نمیپسنده بحر خفیف رو، در حالی که در قرن هشتم ما بعد میبینیم در مراغه اوحدی مراغعی جام جم رو به همون وزن سروده. حالا چون به قرن هشتم نرسیدم توضیح خواهم داد، فعلا مسیر مخزن الاسرار رو میخوام دنبال بکنم. در مطلع الانوار امیر خسرو اینگونه شروع میکنه، درست مثل نظامی: بسم الله الرحمن الرحیم. مصرع اول مثنوی نظامی هست، همون رو تکرار میکنه. خطبه قدس است به ملک قدیم، زاوچه فکرت و توقیع راز، نیست مگر که این رقم جان نواز. و به همون ترتیب با مناجات ها و نعت پیامبر و سپس متن نظام الدین اولیا که شیخ مورد احترام او بوده است و همکنون هم در کنار او خفته است در دهلی، با ستایش اون بعداً تمام میکنه منظومه خودش. در این منظومه بارها اشارت میکنه به حق تقدم نظامی: دبدبه من که بیامد بلند، قلقله در گوش نظامی فکند. نور که از خواجه نظامم رسید، کار از آن رو به نظامم رسید. گرچه به ملک ابد از پنج گنج، نوبت آن گنج نشین گشت پنج. نوبت خسرو که پسیجش نو است، سنج زن نوبت آن خسرو است. سازم از آن سان به سرای سپنج، پنج کلید از پی آن پنج گنج. و خمسه خودش رو امیر خسرو که شامل مطلع الانوار به تقلید مخزن الاسرار، لیلی و مجنون، شیرین و خسرو باز به تقلید منظومه های نظامی، آینه اسکندری و هشت بهش هست سروده. مثنوی مهم دیگری که یعنی واقعا دومین مثنوی مهم پس از مخزن الاسرار که همین سبک و سیاق همین بحر رو استفاده میکنه، در بحر سری سروده شده، روضت الانوار خواجوی کرمانیست، شاعر عارف قرن هفتم و هشتم هجری که سال تولد 689 750 هست و امیر خسرو 650 725 یه 30-40 سال جلوتر امیر خسرو و به همین جهت خواجو در روضت الانوار به شعر امیر خسرو هم اشاره داره و در ابیاتش از اون هم یاد کرده. در اینکه خواجو پیرو نظامی هستی شکی نیست، خودش در مقدمه کتاب مثل امیر خسرو که میگه من این رو به سیاق مخزن الاسرار سودن به همین نکته اشاره میکنه، گرچه سخن پرور نامی تویی معتقد نظم نظامی تویی، در گذر از مخزن اسرار او، برگذر از جدول و پرگار او، خیز و از آن پرده نوایی بساز، بر خط آن خطه سرایی بساز. مخزن اسرار حقیقیش دان، روزه انوار الهیش دان، که نام کتاب خودش رو هم همینجا یاد میکنه و گویا به نظر میرسه که اعتقاد داره که روزه انوار او خیلی از جهت بیان حقایق عرفانی از مخزن اسرار جلوتر هست. اون چه که خواجو میگه کاملا درسته. من چون بحث امروز ما بیشتر خواجوی کرمانیست، تأمل بیشتری روی شعر خواجو دارم، توقفم بیشتر هست روی این منظومه. باید بگیم که اگر بخوایم این منظومه رو با منظومه نظامی مقایسهش بکنیم، خب اون تطویلی که نظامی در مقدمه مخزن الاسرار داره، در نعت پیامبر، در مناجات های چندگانهی که وارد میشه و خلوت هایی که در مثنوی خودش داره، در مثنوی روزت الانوار دیده نمیشه. روزت الانوار خیلی زود با نعت پیامبر آغاز میشه و وارد مقاله ها و مقاله های بیستگانهی میشه که اون رو به تبع نظامی سروده. اما اون 20 مقالهی که نظامی داره، از این جهت میتونیم بگیم که از درجه عرفانی پایین تری نسبت به روزت الانوار برخورداره، برای اینکه در اون 20 مقاله نظامی عموماً از حکایت‌های عارفان استفاده نمی‌کنه. خب طبیعی هم هست، کارش نبوده، حوزه مطالعه، حوزه اندیشه، حوزه تفکرش نبوده. نظامی خیلی کمتر از دیگر عارفان، دیگر شاعران به مضامین عرفانی پرداخته و خیلی زود هم هوشیارانه دریافت که کار او سرودن چنین منظومه‌هایی نیست و رها کرد و به سراغ منظومه‌های عاشقانه رفت و در اونها بزرگترین داستان سرای شعر فارسی شد. اهمیت نظامی امروز به مخزن الاسرار نیست، اهمیت نظامی امروز به خسرو و شیرین و لیلی و مجنون و هفت پیکرشه. و همین جهت خواجو که در قرن هشتم کاملا با فضای عرفانی خانقاهی آشنا، در سفرهای طولانی که سراسر ایران و خارج از ایران رو طی کرده، به خانقاه ها وارد شده، مشایخ رو دیده، پیران رو ملاقات کرده، سراغ پادشاهان رفته، در دربار پادشاهان رفته، ممدوحان بسیاری رو گذرونده و قصه های فراوانی رو از داستان های عرفانی به خاطر داره، مجموعه 20 مقاله خودش رو امروز اگر ملاحظه بفرمایید، در این مجموعه کلی از حکایت های عارفان میاره، از جنید و شبلی در مقاله دومش یاد میکنه، در مقاله سوم از بایزید میگه، مقاله چهارم حکایت حبیب عجمی و حسن بصری میاره، مقاله ششم باز مقاله از حبیب عجمی هست، حسن بصری و رابعه در مقاله یازدهم احوالش میاد، ابراهیم عتم در مقاله 16 هم. و به همین ترتیب میبینیم که توجه او هم به موضوعات عرفانی و هم حکایت‌های عرفانی خیلی بیشتر از نظامیه، در ضمن اینکه مقاله‌های خواجو کاملا مقاله‌های عرفانی‌اند به نسبت مقاله‌های نظامی که مقاله‌های اخلاقی و تعلیمی‌اند و وزنه عرفانی در اونها سنگین نیست. بعد از خواجو بخوام این مسیر رو ادامه بدم، بگم که کدوم عارف هست که مخزن الاسرار رو ازش استقبال کرده و یه مثنوی بسیار زیبایی رو سروده بعد از خواجوی کرمانی. جامیست در قرن نهم تحفت الاحرار رو سروده. او هم مثل نظامی باز مصرع اول رو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، هست سلای سر خان کریم، فیض کرم خان سخن ساز کرد، پردز دستان کهن باز کرد. جامی هم در طی مثنوی تحفت الاحرار باز به نظامی اشاره میکنه. اهل دل از نظم چو محفل نهند، باده راز از قدح دل نهند. رشی از آن باده به جامی رسان، رونق نظمش به نظامی رسان. صد چو نظامی و چو خسرو، منظورش امیر خسرو دهلوی است، هزار شایدم از جام سخن جرعه خار. اشاره ایست که جامی هم به حق تقدم نظامی و امیر خسرو دهلوی میکنه، از خواجو البته یادی نمیکنه و اهمیت سخن خودش رو هم به پیروی از سخن نظامی میدونه. این مسیر مثنوی های عرفانی تعلیمی فارسی است که تا جامعه خدمتتون عرض کردم مثنوی های دیگری وجود داره. من فقط به مهمترین ها اشاره کردم، به مهمترین شاعران و به مهمترین منظوم ها که در این خط سیدی که یاد کردم روزت الانوار خواجو قرار میگیره. میخوام برگردم دوباره به صناعی و یه مسیر تازه‌ای رو دنبال بکنم با شما از سیر العباد صناعی که موجد و پدیدآورنده یک جریان مثنوی سرایی در شعر فارسی میشه. متاسفانه خیلی کم در باب مثنوی سیر العباد تا کنون نوشتن، این مثنوی از چشم غافل مونده، اما هوشمندان سهروردی از جمله کسانی بودی که از این مثنوی رمزی استفاده کرده و در مثنوی در رساله های رمزیش بهره برده. صناعی در سیر العباد سیر و سلوک سالکی رو یاد میکنه که از مراحل زمینی میگذره، دوزخ رو، مراحل هفت طبقه دوزخ رو رد میشه، طبقات نفس رو که مقصود و از دوزخ همون طبقات نفس هست رو توضیح میده، خشم و حسد و بخل و حرص و اینها رو طبقه به طبقه بهشون میپردازه و بعد به راهنمایی پیر که بر او ظاهر میشه میتونه وارد مراحل بهشت بشه و طبقات بهشت رو سیر بکنه مثل معراج‌نامه ها و در آخرین مرحله به حضور خداوند حاضر بشه. در اون مرحله است که پیر خودش رو شیخ ابوالفضل سرخسی رو میبینه و سیر العباد با این ستایش نامه‌ای که از سرخسی میاره، پیر سرخس میاره، تمام میشه. این منظومه رو ما میتونیم، این مثنوی رو میتونیم جز مثنوی هایی قرار بدیم که یک حکایت مرکزی داره، مثل مثنوی هایی که تا الان ازشون یاد کردیم، حدیقه و اسرارنامه و مخزن الاسرار و مطلع الانوار و روزت الانوار و تحفت الاحرار. اینها نیست که حکایت های پراکندهی در یه مثنوی است با موضوعات عرفانی، بلکه یک داستان بلنده، یک کلان روایت در داستان وجود داره. سالک که راوی اول شخص هست، که خود صناعی هست، از دیدارهای خودش در دوزخ و بهشت سخن میگه تا به مراتب عالی میرسه. این مثنوی به شدت مورد علاقه قرار میگیره و میتونم بگم که اتفاقا بیش از شاید بگیم که مثنوی های دیگر مورد توجهه و اولین کسی که از اون استفاده میکنم خیلی سریع مصباح الارواح بعد سیری کرمانی در منظومه مصباح الارواح هست. این منظومه رو خیلی سال پیش مرحوم فروزانفر تصحیح کردن، الان پروفسور بوتاس در سوئد دارن مجددا تصحیح مجدد میکنن، امیدواریم که کارشون به پایان برسه. مثنوی بسیار زیبا و خواندنیه و مثل سیر العباد البته بسیار کوتاه. بعد از مصباح الارواح در این سنخ مثنوی سرایی باید سراغ مصیبت نامه عطار بریم. دقیقاً همین فضاها رو ما در مصیبت نامه عطار داریم، با این تفاوت که در آثار صناعی، در سیر العباد صناعی و مصباح الارواح راوی اول شخصه، در مصیبت نامه عطار راوی سوم شخصه و عطار داره داستان سالکی رو که این مراحل رو میگذرونه توضیح میده و پیش میره. ما که بخوایم پس از منظومه، من ببخشم طرح خودم رو بیارم که به ترتیب جلو برم، بله، اگر بخوام که دقیقاً منظومه هایی رو یاد بکنم که در اونها سالکی مسیر معراجی رو طی میکنه، از مثل معراج‌نامه پیامبر وارد دوزخ میشه و وارد بهش میشه و از اون بیرون میاد، بعد از سیر العباد و بعد از مصباح الارواح باید از کمال نامی خواجوی کرمانی یاد بکنم. یعنی مهمترین منظومه که کاملا سبک و سیاق سیر العباد رو داره. جالبه براتون بگم که خواجو در سرودن این منظومه کاملا همون وزن عروضی رو استفاده میکنه که صناعی در سیر العباد استفاده کرده، یعنی بحر خفیف رو استفاده میکنه در کمال نامه. همکارم خانم کوهن در این سلسله جلسات راجع به کمال نامه صحبت کردن، اما اینکه کمال نامه مسیر خودش رو از کجا طی کرده تا به دست خواجو رسیده رو واقعا باید ما ریشه های اون رو در سلول باد صنایع و در رحیق و تحقیق مبارک شاه و دیگر منظومه های زبان حالی تا اون زمان بدونیم. در این منظومه کمال نامه باز شما زبان حال رو دارید. راوی با 4 عنصر صحبت میکنه. 4 آب و خاک و باد و آتش مورد گفتگوی سالک قرار میگیرن. او ابتدا سراغ خاک میره، حقیقت رو از او جستجو میکنه، او رو حواله به آب میده، از آب به باد، از باد به آتش، و پس از اینکه گفتگوی او با عناصر اربعه تمام میشه به مرتبه بالا و عالم غیب وارد میشه. هرچند مثنوی کمال نامه بخش اصلی رمزی که من دارم ازش صحبت میکنم قسمت 1/3 کتاب رو تشکیل میده و 2/3 کتاب کاملا سبک و سیاق روایت هایی مثل روزت الانوار رو داره و مقالات های چندگانه که دنبالش میاد، اما به جهت وجه قالب این مثنوی که روایت اول شخص با یک کلان روایت در یک روایت معراجیست، میتونیم این مثنوی رو در زمره هم مثنوی های زبان حالی قرار بدیم، هم در زمره مثنوی هایی که خدمتون عرض کردم میتونیم اونا رو مثنوی های معراجی بنامیم. چون سر مطالعه‌ام تا قرن نهم بود، به دنبال این بودم که بعد از کمال نامه یا مثنوی دیگری به این سبک و سیاق داریم. شاید یکی از خوندنی ترین مثنوی ها در این حوزه، البته نه زبان شعریش که به نظر من زبان شعری زیبایی اصلا نداره، اما طرح داستانی خیلی قشنگی داره، باید از مثنوی 4 چمن شاهدائی شیرازی یاد بکنم که باز به بحر خفیفه، یعنی کاملا نشون میده که من توی همون قالب و تو همون مسیر و تو همون سنخ مثنوی ها قرار میگیرم. میدونین یکی از مهمترین ویژگی هایی که در نظیر گویی وجود داشته این بوده که اون وزن عروضی که شاعر پیشین داشته رعایت بشه در شعر شاعر پسین، و شما میبینید که وزن سرالعباد که بحر خفیف بوده در قرن نهم مورد استفاده شاهدائی شیرازی قرار میگیره در سرودن 4 چمن. مثنوی بسیار زیبای نظر داستانی خوندنی، 4 چمن رو توصیف میکنه، ازهار و گلها در این 4 چمن با گلهای زیاد و پرندگان زیادی روبرو میشه راوی، و راوی اول شخص درست مثل سرالعباد با گلها گفتگو میکنه، با پرندگان گفتگو میکنه، اونها به او پاسخ میدن، حقیقت رو از اونها جستجو میکنه و در پایان سیرش در 4 چمن نهایتاً به حقیقت دست پیدا میکنه. این سیریه که در حقیقت مثنوی کمال نامی خواجوی کرمانی در اون قرار میگیره. از سرالعباد به مصباح الارواح، از مصباح الارواح به کمال نامه، از کمال نامه به 4 چمن شاهدائی شیرازی میرسیم، که البته ممکنه در میان مثنوی های دیگری هم باشن که از اونها یاد نکرده باشیم، اما اینا مهمترین مثنوی هایی هستن که خدمتون عرض کردم. اما یه سیدی که قطعا خب به خواجو خیلی مربوط نمیشه، اما چون بحث ما جریان شناسی مثنوی های عرفانی بود من باید بهش اشاره بکنم، این است که ما مثنوی رو داریم مثل مثنوی جام جم از اوحدی مراغه‌ای که میتونیم اون رو باز در زمره مثنوی های تعلیمی قرار بدیم که به سبک و سیاق حدیقه نوشته شدن. اگه خاطرتون باشه من مثنوی هایی که از صنایع حدیقه صنایع گرفته شدن رو گفتم در چند ژانر و در چند سنخ میتونیم طبقه بندی کنیم. یه سنخش مثنوی مولوی بود که گفتیم تمام میشه، مثنوی اسرارنامه بود که گفتیم ادامه پیدا میکنه با مثنوی های دیگر. یه خط سیری که نگهش داشتم که الان راجع بهش صحبت بکنم، خط سیریه که اوحدی آغاز میکنه. اوحدی به همون سبک و سیاق مثنوی حدیقه مثنوی رو سروده با عنوان جام جم در 5000 بیت در بحر خفیف، و تمام منظومه اوحدی نظیره حدیقه صنایع، موضوعاتی که مطرح میکنه اتفاقا مثل صنایع خیلی به مسائل اجتماعی علاقمند در کتاب حدیقه، همونجوری که صنایع مرتب در باب مسائل سیاسی و اجتماعی و خانوادگی و حکمت عملی صحبت میکنه، میبینیم که اوحدی همچنینه. با اون قوت و قدرتی که نظریه های کلامی و فلسفی صنایع در حدیقه در ابتدا داره او هم آغاز میکنه و با همون ویژگی های اثر او تمام میکنه و نشون میده که حدیقه یک پیرو راستین در میان مثنوی های شعر فارسی داره و اون جامع جمع هست. اما این خط تمام نمیشه و ادامه پیدا میکنه. بعد از اوحدی مهمترین مثنوی دیگری که به بحر خفیف و کاملا به سبک و سیاق مثنوی صنایع سروده شده، مثنوی حدیقه صنایع سروده شده، سلسله ذهب جامی است. جامی در 3 دفتر در 6200 بیت در بحر خفیف مثنوی رو سروده و در طی اون موضوعات عرفانی رو با یک فضای تعلیمی فراهم میکنه و اون رو در آغاز مثنوی های هفتگانه خودش، هفت اورنگ خودش قرار میده و در حقیقت کار صناعی رو تا قرن نهم اینگونه به پایان میرسونه. از قرن نهم به بعد البته این شیوه مثنوی گویی به همین ترتیب ادامه داره و ما از فعلا حوزه مطالعه من خارجیم. در این بین مثنوی های زیادی دیگری سروده میشه، من به مهمترین ها اشاره کردم، اما یه مثنوی دیگری که لازم میدونم بهش اشاره بکنم چون از یکی از عارفان بزرگ فارس و شیراز در نظیر گویی کتاب حدیقه سروده شده، مثنوی تحفت العرفان روزبهان بغلی شیرازی است. از روزبهان که میدونید نویسنده بزرگترین کتاب‌های عرفانی در عرفان عاشقانه مثل اپرالعاشقین و همچنین در شطیات صوفیه مثل شهر شطیات هست و عموم آثارش به نثر فارسی است، همچنین در نوشتن تفسیر عرفانی عرایس البیان روزبهان میدونید باز بر صدر می‌نشینه و یکی از مهمترین تفسیرهای بزرگ عرفانی ما امروز محسوب میشه، یک مجموعه اشعاری باقی مونده است هم شامل قصیده، غزل، قطعه و یک مثنوی خیلی کوتاه با عنوان تحفت العرفان. در این مثنوی تحفت العرفان روزبهان اصلا به صنایع اشاره میکنه، به حق تقدم و بسیار اصلا روزبهان به صنایع علاقه داشته، در همه آثارش از صنایع آثارش استفاده کرده. در این مثنوی به طور خاص میپردازه به کتاب حدیقه و تلاش میکنه تا مثنوی خیلی کوتاه، البته 200-300 بیت این مثنوی بیشتر نیست، ولی اون مواد و مفاد اصلی کتاب حدیقه رو در درون خودش جای بده. اون رو هم میتونیم باز یکی از نظیرهای کتاب حدیقه به شمار بیاریم. به این ترتیب میتونم خدمتون عرض بکنم که ما میتونیم بیش از 4 یا 5 مسیر در جریان مثنوی سرایی در شعر فارسی از صنایع تا مولوی داشته باشیم. این مسیر، مسیر مثنوی های تعلیمی از حدیقه صنایعی به جام جم به سلسله ذهب، مسیر مثنوی های معراجی که از سر العباد آغاز میشه با مصباح الارواح، از مصباح الارواح به کمالنامه خواجو منتهی شدیم و بعد به جامی، به مجموعه مثنوی های تعلیمی که بعد از حدیقه صنایعی توسط نظامی سروده میشه، مثنوی های مثل مطلع الانوار، روزت الانوار، تحفت الاحرار که همه به سبک و سیاق مخزن الاسرار نظامی سروده میشن اما با مایه های کاملا عرفانی و در حقیقت نظیر گوی نظامی نیستند، بلکه یکی از شاخه، باید واقعا بگم یکی از شاخه های مثنوی های پیرو حدیقه صنایعی ان که موسیقی کلام رو از نظامی میگیرن اما فضای معرفتیش کاملا تحت تاثیر فضای شعر صنایعی قرار میگه. من فرصت مقایسه تک تک اینها رو ندارم، اما هر کدوم از این مثنوی ها در مطلع الانوار، روزت الانوار، تحفت الاحرار که مطالعه بفرمایید، جمله های صنایعی، عبارات صنایعی، واژه های صنایعی خودشون رو نمایش میدن. اگر کسی با واژه های صنایعی آشنا باشه فورا میتونه صنایعی رو در پس پرده هر یک از این شاعر این شاعران ملاحظه بکنه. هر کدوم از این مثنوی های شاعران رو که باز بکنید، از سلسله ذهب جامی، تحفت الاحرار جامی، جامی یکی از چهره های بزرگ قرن نهمیه که رکنی از ارکان شعر فارسی محسوب میشه، اما در آفریدن مثنوی های تعلیمیش کاملا پیرو سنائیس و از اون بسیار استفاده کرده. خواجوی کرمانی از شاعرانی است که دو شاخه مهم شعر عرفانی رو دنبال کرده. خواجو کاملا شاعره، علاقه‌مند به عرفان هست. ما نمیتونیم او رو یک عارف به تمام معنا تلقی بکنیم، ولو اینکه همکار من اعتقاد دارن که خانم کهن در سخنرانیشون گفتن که بعد از حقیقتا خواجو بعد از دیدار با شیخ ابو اسحاق کازرونی، امیرالدین بلیانی و آشنایی با معرفت ابو اسحاق کازرونی و مکتب فکری او دگرگون میشه و فضای عرفانی در شعرش دیده میشه. اما واقعا آیا ما میتونیم به اعتنای این دو منظومه، روزت الانوار و کمال نامه، خواجو رو یک شاعر عارفی همچون سنایی و عطار به حساب بیاریم؟ قطعا چون این چیزی ممکن نیست. خواجو از شاعران درجه اول شعر فارسی است، شاعریست به گمان من خوش سخن و به زیبایی شناسی کلام کاملا احاطه داره، یکی از بهترین منظومه سرایان شعر فارسی بعد از نظامی به حساب میاد. واقعا باید بگیم که این سگانه امیر خسرو، خواجو و جامی مهمترین منظومه های و خمسه های پس از نظامی رو سرودن. اما در باب عرفانش، هرچند که در روزت الانوار تلاش میکنه احاطه خودش رو به مضامین عرفانی نشون بده، در کمال نامه یک سیدی مثل سالک سیرالعباد رو به نظاره میگذاره، اما شاعریست که به هر حال علاقش رو به سرودن منظومه های عاشقانه مثل همای و همایون و گل و نوروز و امثال اون نشون داده و نمیدونیم که او چگونه در پایان عمر زیسته. مهمم نیست که حالا او به معرفت عرفانی از دنیا رفته است یا نه، مهم این است که به هر حال او میراث بر و میراث گذار دو تا شاخه از شعر عرفانی ماست. شعری که خدمتون عرض کردم، شعر معراجی که در کمال نامه بخشی از این فضا رو ازش استفاده میکنه، و شعر تعلیمی فارسی که در روزت الانوار به اون پرداخت. تشکر.